ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اگر مردم ما را نخواهند میرویم. ترکیه میگوید نیروی بیشتری به افغانستان نخواهد فرستاد. در آستانه 16 آذر روز دانشجو، ارتباط های اینترنتی و تلفن همراه مختل شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 15 آذر 1388 خورشیدی برابر با 6 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا دوشنبه، هوای بارانی و برفی تمامی غرب کشور، شمال و جنوب را فرا می‌گیرد. در تهران نیز هوا بارانی خواهد بود و تنها در یزد، جنوب خراسان و استان سیستان و بلوچستان هوای آفتابی پیش بینی می‌شود. دمای هوا در مجموع تا اندازه خفیفی افزایش می‌یابد، به طوری که در تهران دمای هوا بین 0 تا 9 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدایی دیگر تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان ایران با انتقاد برخورد با مردم در جریان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه گفت درست نبود که سپاه و بسیج در مقابل مردم قرار گیرند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در جمع برخی از فعالان دانشجویی در مشهد سخن میگفت افزود مردم ایران معتقد و مسلمانند. اگر ما را میخواهند حکومت میکنیم و اگر نمیخواهند میرویم. آقای هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت سانسور در جامعه ما جواب نمیداد و اگر رسانه ها آزاد باشند و مردم قانع شوند دیگر به خیابان نمی آیند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت که کشورش نیروی نظامی بیشتری به افغانستان نخواهد فرستاد. آقای اردوغان خاطر نشان کرد که ترکیه به وظیفه آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. ترکیه پیشتر نیروی خود را بدون درخواست غرب به 1750 نفر افزایش داده بود. نخست وزیر ترکیه این سخنان را پیش از سفر به واشنگتن و در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده است. باراک اوباما در روزهای گذشته با اعلام عمومی برنامه جدیدش در افغانستان گفته بود که آمریکا 30,000 نیروی تازه به افغانستان خواهد فرستاد و از سایر کشورهای عضو ناتو هم می‌خواهد تا تعداد نیروهایشان در آن کشور را افزایش دهند. از سوی سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید او در 3 روز آینده کابینه جدید خود را معرفی خواهد کرد. حامد کرزای که برای انتخاب نهایی در حال مذاکره با مشاوران، سیاستمداران و متخصصان است، برای انتخاب وزیران تکنوکرات و نه جنگ سالاران از سوی واشنگتن و دولت‌های غربی تحت فشار قرار دارد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت بحث شروع مذاکرات با طالبان میانه رو و همچنین اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد نیز در دولت جدید آقای کرزای در جریان است. اما در ایران در آستانه 16 آذر روز دانشجو ارتباط از طریق اغلب خطوط اینترنتی تهران مختل شده است. منابع نزدیک به بخش‌های فنی مخابرات به خبرگزاری فرانسه گفتند که قطع شبکه اینترنت در تهران به دلیل تصمیم مقام‌های دولتی است و نه به علت نقص فنی. با این همه به رغم تلاش این خبرگزاری مقام‌های رسمی مخابرات در این مورد پاسخگو نبودند. از هنگام اعلام نتایج رسمی انتخابات 22 خرداد ماه خطوط اینترنت و تلفن‌های همراه به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به دفعات دچار اختلال شدند. در آستانه روز دانشجو نیروهای انتظامی و امنیتی هشدار دادند که با هر گونه تجمع غیرقانونی و تظاهرات خارج از محیط دانشگاه‌ها برخورد خواهند کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه رادیویی NPR آن کشور خاطر نشان کرد که در هفته‌های آینده شاهد سختگیری بیشتر جهان بر جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش خواهیم بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که رئیس جمهوری آمریکا خواهان تعامل با جمهوری اسلامی ایران و استفاده از راه‌های دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور است و همچنان بر این امر تأکید دارد. با این همه خانم کلینتون خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران خواست توأم با حسن نیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مبادله اورانیوم را رد کرده است. از این رو ما اکنون آماده سختگیری بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران برای تغییر رفتار آن کشور هستیم. و پس از آنکه نماینده مالزی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه این شورا علیه ایران رأی مخالف داد، دولت مالزی او را به کوالالامپور فراخواند. وزارت خارجه مالزی با صدور بیانیه اعلام کرده است که به نماینده خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستور داده است برای مشورت به کوالالامپور بازگردد، زیرا رأی او در شورای حکام مطابق رویه‌های دولت نبوده است.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. در آستانه برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر، دولت با افزایش بازداشت‌ها روش ایجاد ترس را به راه انداخته است. درست نبود بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند. اگر مردم نخواهند ما می رویم. اکبر هاشمی رفسنجانی. 40,000 میلیارد تومان مبلغ مطالبات به تعویق افتاده است که بانک ها قادر به وصول آن از مردم نیستند. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب با برنامه صدایی دیگر وعده دارید که در آن بحث هفته گذشته درباره ازدواج موقت ادامه می‌یابد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آستانه 16 آذر، روز دانشجو در ایران، مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی با احضار و بازداشت برخی از فعالان دانشجویی سیاست ایجاد ترس را در پیش گرفته و برخورد با فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر ایران را افزایش دادند. از سوی دیگر، همزمان با فراخوان تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های گوناگون سیاسی برای شرکت در مراسم روز دانشجو، گزارش‌ها حاکی از مختل شدن شبکه اینترنت در تهران در ایران است. از روز شنبه نیز گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که خبرنگاران خارجی نیز به مدت 3 روز از 16 تا 18 آذر اجازه فعالیت خبری در مرکز تهران را ندارند. همزمان مقام‌های امنیتی و نظامی هر گونه تظاهرات و تجمع در روز 16 آذر را غیر قانونی اعلام کردند. بهروز کارونی.
روز 16 آذر، روز دانشجو در ایران، در شرایطی فرا می‌رسد که گزارش منابع دانشجویی و برخی از سایت‌های خبری حاکی از احضار گسترده ده‌ها فعال دانشجویی و بازداشت و محاکمه برخی از آنان است. بر پایه آخرین اخبار، 2 دانشجوی دانشگاه شیراز در مجموع به حدود 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند. کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نیز حکم تعدادی از 60 دانشجوی احضار شده به این کمیته را ابلاغ کرد که احکام انضباطی شامل حداقل 1 یا 2 ترم تعلیق بوده است. یکی از اعضای خانواده یک دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در مورد این برخورد گسترده میگوید:
از آغاز سال تحصیلی یه فضای امنیتی شدیدی تو دانشگاه ها حاکم شد، چه دانشگاه های آزاد و چه دانشگاه سراسری. تشدید فضای امنیتی تو دانشگاه ها اعتراض دانشجوها رو به دنبال داشت که این اعتراض تو 13 آبان به اوج خودش رسید و دانشگاه آزاد نجف آباد هم مثل دانشگاه دیگه به فضای وضع موجود اعتراض داشت. این فضا تا 13 آبان ادامه داشت و 13 آبان به اوج خودش رسید و 13 آبان با فراخوندن دانشجوی خیلی زیادی که به اخباری که داشتیم 59 تا به کمیته انضباطی انجام شد. در آستانه سفر رئیس دولت به اصفهان، یه احکام سنگینی برای دانشجوی فراخونده شده به کمیته انضباطی در نظر گرفته شد و حدود 10 الی 15 نفرش قطعی شده که 1 ترم الی 2 ترم تعلیق خورده شده و ما با سوال و صحبتایی که داشتیم متوجه شدیم که اخراجی هم حتی داشتیم تو دانشگاه.
در ارتباط با برخوردهایی که با دانشجویان صورت میگیرد، محمد زوقی، مسئول سیاسی بسیج دانشگاه تهران، گفته است: با تجربه‌ای که از روز قدس و 13 آبان داریم، به نظر میرسد که 16 آذر مجلس ترحیم جریان سبز خواهد بود. در روزهای قدس و 13 آبان تظاهرات گسترده از سوی معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران برگزار شد. در همین حال، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ هشدار داده است که با هر گونه تجمعی که آن را غیرقانونی توصیف کرد برخورد خواهد کرد. پس از انتخابات ریاست جمهوری و گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج آن، تهدید به برخورد با معترضان در آستانه مناسبت‌های دولتی و غیر دولتی به یک رویه از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. هادی کهالزاده از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت در تهران در خصوص برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان یا فعالان دانشجویی و یا تهدید آنها در آستانه روز دانشجو میگوید:
دلیلش بسیار روشنه. به هر حال حدود 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و هنوز حاکمیت نتونسته که یک برنامه امنیتی برای کنترل فضا داشته باشه، برخلاف 10 سال گذشته که معمولا اعتراضات مردمی در یک ماه اول سرکوب می‌شده و کنترل می‌شده. اعتراضات برای انتخابات 6 ماه ادامه پیدا کرده و دانشگاه بستر بسیار مناسبی برای بست این اعتراضات و سازماندهی مجدد و شروع و تشدید اونها میتونه باشه. بنابراین کنترل فضای دانشگاه، برخورد با فعالان سیاسی، نشریات، اساتید و تمام نقاطی که میتونه در دانشگاه به جنبش سبز کمک بکنه به عنوان یک اولویت امنیتی در دستور کار مقامات امنیت جمهوری اسلامی هست.
اما آیا چنین برخوردهایی میتواند تأثیری بر حرکت معترضان به ویژه دانشجویان داشته باشد؟ پاسخ هادی کهالزاده از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت منفی است.
ما میدونیم و مطمئنیم این هستی که فعال شناخته شده دانشجویی، نهادهای مطرح دانشجویی تأثیر چندانی روی بسیج کردن نیروها ندارن و اساساً یک جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفته که اون ایده برانگیزاننده رو برای دانشگاه مهیا میکنه، اون امکان بسیج توده‌ای دانشجویان رو به این معنا مهیا میکنه و فضای دانشگاه رو سیاسی کرده. بنابراین خیلی خیلی بایستی دستگاه امنیتی وقت بذاره سرکوب بکنه تا بتونه لایه‌های پایینی رو بهش دسترسی پیدا بکنه.
در همین حال نماینده اتحادیه دانشجویان اروپا در نشستی در روز 14 آذر در یکی از دانشگاه‌های هلند به نمایندگی از این اتحادیه که دارای 11 میلیون دانشجوی عضو در 39 کشور اروپایی است، حمایت قاطع این اتحادیه را از دانشجویان ایرانی اعلام کرد. نماینده اتحادیه دانشجویان اروپا همچنین از همه دانشجویان در اروپا، از مسئولان در یونسکو و کمیسیون‌های اروپایی خواست که به پایمال شدن حقوق دانشجویان در ایران اعتراض کنند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره فضای حاکم بر کشور در آستانه 16 آذر روز دانشجو، با یادآوری تهدیدهای مسئولان امنیتی به همراهی افزایش بازداشت‌ها از یک سو و موضع دانشجویان برای برگزاری مراسم سالگرد روز دانشجو از سوی دیگر.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ساعت تقریبا 19:13 است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام که ریاست مجلس خبرگان را نیز به عهده دارد، در میان فعالان دانشجویی در مشهد سخنرانی کرد. رئیس مجلس خبرگان در سخنان خود با انتقاد از برخورد سپاه و بسیج با مردم در جریان رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد گفت: اگر مردم ما را نخواهند می رویم. محمد رضا کاظمی و چکیده سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی:
اگر مردم نمیخواهند که ما حکومت کنیم، ما میرویم. این جمله احتمالاً یکی از مهمترین جملات آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنرانی روز شنبه وی در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. آقای رفسنجانی در این سخنرانی افزود: پیامبر اسلام هم خطاب به امام نخست شیعیان گفته است: تو حق ولایت از طرف خدا داری، ولی اگر مردم قبول نکردند تو خودت را تحمیل نکن. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به احتمال تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات توسط نیروهای بسیجی و سپاه انتقاد کرد. او گفت: حکومت پول و نیرو دارد و میتواند در خیابان آدم جمع کند، ولی گروه مقابل یک عده استاد، دانشجو، کارگر، مدیر و صنعتگر هستند و درست نبود که بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند. آقای رفسنجانی افزود: جامعه ای را که 3-4 میلیون دانشجو دارد نمیتوان با فریب اداره کرد. هاشمی رفسنجانی همچنین یکی از دلایل اعتراضات اخیر در ایران را سانسور در اطلاع رسانی دانست و گفت: اگر رسانه ها آزاد باشند و مردم قانع شوند، دیگر به خیابان ها نمی آیند. آقای رفسنجانی افزود: در حال حاضر خبرها به وسیله رسانه های خارجی زودتر به مردم می رسد تا رسانه های خودی. رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین در پاسخ به پرسش انتقادی دانشجویان درباره دلیل سکوتش در هفته اخیر گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که حرف زدن تحمل نمی شود. او موضعش درباره بحران پس از انتخابات را همان موضعی اعلام کرد که در خطبه های نماز جمعه تیر ماه گذشته اعلام کرده بود. آقای رفسنجانی در تنها نماز جمعه ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر امامتش را بر عهده داشت، از جمله خواستار آزادی زندانیان سیاسی و دلجویی از مردم شده بود.
اکبر هاشمی ببخشید محمد رضا کاظمی اشاره‌ای داشت به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در انتقاد از روش نیروهای سپاه و بسیج. همچنان که شنیدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی در مجمع فعالان دانشجویی در مشهد بود که از برخورد سپاه پاسداران و بسیج با مردم در جریان رخدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گفت: اگر مردم ما را بخواهند حکومت میکنیم و اگر نخواهند میرویم. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان مانند پارلمان نیوز و تغییر انعکاس یافته است. اما با این حال چند خبرگزاری داخلی ایران با حذف بخش های انتقادی این سخنان تنها بخش های عمومی سخنرانی او را بازتاب دادند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن درباره آن بخش از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی که اگر مردم ما را نخواهند می رویم، به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می گوید:
دو دیدگاه از ابتدا در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. یکی این که رأی مردم زینت جمهوری اسلامی و حاکمیت است، و دیگری این که رأی مردم اصل میزان رأی مردمه. هر دو نقل از آیت الله خمینی هم شده. جریانی که آقای رفسنجانی در صحبتش رو میکنه دیدگاهی است که میگه رأی مردم میزانه و اصل، و اگر نباشه حکومت باطله، حکومت ناحق است. این دیدگاه در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر غالب نیست، و اگر بود شک و شبهایی رو یا ادعاهایی رو که در مورد تقلب در انتخابات بود اونها رو به دیده میگرفت و مورد بررسی قرار میداد. این اتفاق نیفتاده. بنابراین دیدگاهی که بر جمهوری اسلامی ایران حاکم است مخالف اظهار نظر آقای رفسنجانی است، و اگر آقای رفسنجانی ظاهرا بخواد حرفش رو عمل بکنه، این حکومت باید تغییری در رفتار خودش بده و اصولی رو که میگه میزان رأی ملت اون رو بپذیره.
نظر شما آیا این صحبت، این بحث این که اگه مردم ما رو نمیخواند میریم، به معنی پذیرش یک نوع رفراندوم از سوی فردی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی هست که سمت‌های مهمی رو در جمهوری اسلامی ایران داره؟
تمام مواردی که برمیگرده به رأی مردم در این حرف آقای رفسنجانی بازتاب پیدا کرده، از یک انتخابات شورای شهر تا رفراندوم مربوط به تأسیس جمهوری اسلامی ایران. خواست مردم وقتی میگه مبناست، مبنای مشروعیت حاکمیت هست، هر نوع موضوعی که به خواست و رأی و تمایل مردم برمیگرده مشمول این گفته خواهد شد. در وضع فعلی من فکر نمی‌کنم که گفته آقای رفسنجانی به چیزی کمتر از انتخابات، تأکید میکنم به چیزی کمتر از انتخابات برگرده، انتخابات ریاست جمهوری. حداقل کف آنچه که آقای رفسنجانی مطرح میکنه توجه به نتایج انتخابات، بررسی مجدد نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سقف اون هم معلومه. رفراندوم درباره بود و نبود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، یعنی تکرار رفراندوم در مورد نظام.
از جمله مسائلی که آقای هاشمی رفسنجانی در صحبت‌های خودش در مشهد اشاره کرده، بحث این هستش که سانسور در جامعه جواب نمیده و اگر رسانه‌ها آزاد باشند و مردم قانع بشن دیگر به خیابان‌ها نمیان، و یا بحث زندانیان سیاسی، برخورد خشونت‌بار با تظاهرکنندگان از جمله زنان، و درست نبود بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده بشند. به نظر شما این صحبت‌هایی که رئیس مجلس خبرگان مطرح کرده میشه به نوعی در مقابل مواضع سایر مقام های جمهوری اسلامی ایران، یعنی رئیس قوه مجریه قضاییه و مقننه و همینطور رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داد، شما فکر میکنید که این نوع رویارویی چه پیامدی میتونه داشته باشه، این مواضعی که آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ کرده؟
سخنان اخیر آقای رفسنجانی تا اون حد که در سایت‌های اینترنتی منتشر شده صریح‌ترین ابراز مخالفت و نارضایی یکی از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است نسبت به اوضاع جاری کشور. نشان دهنده این است که مسائل موجود در درون حکومت و بین حکومت و مردم نه تنها حل نشده، بلکه هر دم سیر بغرنج شمزه‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیره و در زورآزمایی‌هایی که مرحله به مرحله بین جامعه و حکومت به منصه ظهور میرسه مورد چالش قرار خواهد گرفت. نتیجه این صحبت در عرصه عملی مبارزه‌ای که بین مردم و حکومت قرار گرفته رقم می‌خوره. صحبت‌ها نشانه‌هایی رو، پیام‌هایی رو به جامعه می‌فرسته که وضع فوق‌العاده بغرنج، فوق‌العاده پیچیده است و چالش بسیار جدی است.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای گوناگون و مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی هم برای ما پیام فرستاده و نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
آیا احمدی نژاد، این چهار تا خس و خاشاک که گفتی اینقدر ترس داره که واسهش بسیج و سپاه و نیروی انتظامی رو همیشه بسیج میکنی؟ با تشکر، از گلستان تماس میگم.
ملت بزرگوار، در تظاهرات 16 آذر با قدرت شرکت کنید و مرگ بر کذابین را اونقدر بهن میگیم تا به آسمون برسه، تا از فرش به عرش برسه، شاید به گوش خداوند رسیده و شر محمود احمدی نژاد از سرمون کوتاه کنه. با تشکر.
من بگم که تبریک میگم واقعا به ملتمون که آزادترین ملت جهان است و هنوز 16 آذر نرسیده یا هم مسنجر و تمام راه‌های ارتباطی مردم داخل سایت‌ها رو دارن می‌بندن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
مطالبات معوق بانک ها در ایران به رقم بی سابقه 40,000 میلیارد تومان رسیده، اما بانک ها راهی برای وصول این مطالبات پیدا نمی کنند. در همین حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که راهکارهای شبکه بانکی تا چند ماه دیگر چاره ساز شوند و روند مطالبات معوق بانک ها از 2 یا 3 ماه دیگر روندی نزولی یابد. آرش حسنیا در گزارش خود با پرداختن به این موضوع با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز گفتگو کرده است.
چندی پیش مدیران بانکی و مسئولان دستگاه قضایی بران شدند تا با همکاری مشترک نسبت به کاهش مطالبات معوق بانکی اقدام کنند. برای این کار حتی شرکتی در وزارت اقتصاد ایران تشکیل شد تا پیگیر وصول این مطالبات باشد. شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بانک ها که در ایران برخی آن را شرکت شرخری می نامند. اما اسماعیل بصیری مدیر امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی در توضیح فعالیت این شرکت گفته است که این شرکت برای دریافت مطالبات به صورت کارمزدی از راه‌های قانونی استفاده می‌کند و به هیچ وجه کارهایی را که به شرخری معروف است انجام نمی‌دهد. حسن منصور استاد اقتصاد و امور مالی در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس دلایل رشد بی سابقه مطالبات معوق بانکی را زیر پا گذاشتن اصول و قوانین حاکم بر اقتصاد و نظام بانکی از سوی دولت مردان و تصمیم گیران بلندپایه اقتصادی می داند.
در این دوره حکومت آقای احمدی نژاد که با بی‌برنامگی ویژه‌ای در این زمینه به کار پرداختند، بحث‌های کاملا بی‌ربط نظام بانکی رو سر لوحه عمل خود قرار دادند، نظام بانکی هر روز به سوی برشکستگی سیر کرد. این دولت از آغاز اون خشت اول رو کج نهاد، نشون داد که اصلا عنایتی به قانونمندی های نظام بانکی نداره. این دولت با حرفای کاملا رو هوا به نظام بانکی و بورسی کشور برخورد کرد.
اما افزایش مطالبات معوق بانک ها می تواند به معنای وضعیت نامناسب وام گیرندگان هم باشد. برخلاف برخی مسئولان دولتی که منکر رکود در اقتصاد ایران هستند، حیدر مستخدمین حسینی، مدیر عامل یکی از مؤسسات مالی و اعتباری و معاون سابق بانک مرکزی، بخش عمده بدهی‌ها و مطالبات معوق بانک‌ها را مربوط به بنگاه‌های اقتصادی می‌داند که در شرایط رکود قرار گرفتند. از سوی دیگر فشار دولت بر شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی سهم مطالبات معوق بانکی را به شدت افزایش داده است. حسن منصور، اقتصاددان:
بانک‌ها مجبورند به عنوان اجرا کننده فرامین دولت وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اون پروژه‌ها اصلا وجود ندارند. در مواردی وام رو در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که توجیه اقتصادی ندارند. تحمیل وام‌های دست به تولید کنندگان که عمده اینها خودی‌هایی هستند که با این مجوزها وام‌های کلان از بانک‌ها گرفتند، امروز اینا رو پس نمی‌دن. این بدهی‌های معوقه از زمان سرکار آمدن دولت آقای احمدی نژاد تقریبا از 7 میلیارد به 40 میلیارد دلار رسیده است. علت عمده این تحمیل وام‌های فرمایشی از سوی دولت به پروژه‌هایی بود که دولت هم می‌دانست به گفته مجلس که حدود 50% این پروژه‌ها اصولاً وجود خارجی نداشتند.
به تازگی گزارشی از سوی یک نهاد دولتی در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد مطالبات بانک‌ها نسبت به پارسال بیش از 80% رشد داشته است. بر اساس این گزارش، طلب‌های معوق بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران در 7 ماه نخست امسال بیش از 7 برابر شده و به 10,000 میلیارد تومان رسیده است. اگرچه مدیران شبکه بانکی در استفاده از واژه ورشکستگی برای شبکه بانکی ایران پرهیز دارند، اما حسن منصور، استاد اقتصاد و امور مالی مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس، وضعیت فعلی بانک‌ها در ایران را همان ورشکستگی تلقی می‌کند.
از 3 سال پیش بنده اعلام کردم که نظام بانکی ایران در معرض ورشکستگی است و امروز هم فقط با تزریق پولهای دولتی روی پای خود بایستاده است.
حتی اگر این وضعیت را نخواهیم ورشکستگی بنامیم، اما این حجم از طلبهای معوقه چنان شبکه بانکی را ناتوان کرده که بانکها نقش حیاتی خود در رونق بخشی به اقتصاد و هدایت منابع به بخشهای مولد اقتصادی را از دست دادند.
مطالبات معوق بانک ها به 40,000 میلیارد تومان رسیده است. آرش حسن نیا گزارش می داد.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره. سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت می کنیم از همین
با شنیدن تحلیل‌های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
و اینک وقت اون رسیده تا از تازه‌های جهان ورزش آگاهی یابیم با فریبرز غریب.
نتایج یک پیشبینی نشان می‌دهد که تیم فوتبال برزیل بیشترین بخت را برای تصاحب جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی دارد. به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی کاسترول در ارزیابی‌های اخیر خود نتیجه گرفته که برزیل 22.6% شانس قهرمانی مسابقات فوتبال جام جهانی است و بعد از این تیم اسپانیا با 16.1 و انگلیس با 10.4% در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. مراسم قرعه کشی 19مین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی روز جمعه گذشته در کیپ تاون در کشور آفریقای جنوبی میزبان این بازی ها انجام شد و 32 تیم شرکت کننده به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. تیم ملی فوتبال برزیل در گروه 7 مسابقات جام جهانی با تیم های پرتغال، ساحل آج و کره شمالی هم گروه است. کارشناسان این گروه را گروه مرگ جام جهانی نامیدند. تیم بایر لورکوزن صدرنشین جدول مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب با کسب تساوی بدون گل در زمین هانوفر متوقف شد، اما با 31 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. در ادامه این بازی‌ها امشب وردر برمن در یک دیدار سخت در زمین کلن به مسافه این تیم می‌رود و شالکه در ورزشگاه خانگیش تیم بحران زده و ته جدولی هرتا برلین را پیش رو دارد. در سری آ ایتالیا دیشب در آغاز هفته 15 دو بازی حساس انجام شد که طی آن یوونتوس با پیروزی 2-1 در مقابل میهمان صدرنشینش اینتر میلان به جمع مدعیان بازگشت و آس میلان با 3 گل سامپدوریا را مغلوب کرد. امشب در آخرین بازی هفته 15 در شهرآورد پایتخت ایتالیا آس روم با لاتسیو دیدار خواهد کرد. در جدول رده‌بندی اینتر با 35، میلان با 31 و یووه با 30 امتیاز در رده‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. دیشب در آغاز هفته 13 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا هر دو مدعی قهرمانی یعنی بارسلونا و رئال مادرید حریفان خود را شکست دادند. بارسا تیم اول جدول با نتیجه 3-1 در زمین دیپورتیو لا کرونا به پیروزی رسید و رئال مادرید تیم دوم در سانتیاگو برنابئو 4-2 میهمانش آلمریا را با شکست بدرقه کرد. امشب در ادامه هفته 13 اوساسونا تیمی که دو ملی پوش فوتبال ایران یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی در آن توپ میزنند در زمین مالاگا به مصاف این تیم میرود. و هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دو بازی فولهام با ساندرلند و اورتون با تاتنهام به پایان میرسد. دیشب در این چارچوب چلسی تیم اول جدول 1-2 در زمین منچستر سیتی به زانو درآمد، اما منچستر یونایتد تیم دوم با 4 در خانه وست هام به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در ادامه مجله شامگاهی مانند هر یک شنبه با برنامه هفتگی صدایی دیگر وعده داریم. در بحث هفته گذشته این برنامه موضوع بحث ازدواج موقت بود که در آن یک دین پژوه و یکی از مخالفان صیغه نظر خود را بیان کردند. این بحث در برنامه این هفته صدای دیگر هم ادامه می‌یابد. اما پیش از اون مهمترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. رهبر مخالف در ایران میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود که به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران صادر کرده، جنبش اصلاحات را به رغم فشارها بر آن زنده و پوینده خوانده است. در بیانیه 16 میرحسین موسوی که بر سایت کلمه و سایت‌های دیگر اصلاح طلب قرار گرفته آمده است، نقل قول: جامعه ما اینک شگرفترین تحولات را تجربه می‌کند. بعد از حوادثی که چند ماه گذشته به خود دید، کیست که بتواند این حقیقت را انکار کند؟ ماهیت دقیق این دگرگونی چیست؟ این بزرگترین سوال برای ما و برای مخالفان ماست. آنان نیز اگر بدانند که چه رویداد عظیم و مبارکی در راه است، کلاه خودها و چوب دستی هایشان را کنار می گذارند و به دنبال ابزارهایی برای پرستاری از این گیاه پاک که در خاک ما جوانه زده است می روند. پایان نقل قول. بیانیه میرحسین موسوی در حالی انتشار یافته است که انتظار می‌رود روز دوشنبه فردا گرد همایی‌هایی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان با انتقاد برخورد با مردم در جریان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه گفت درست نبود که سپاه و بسیج در مقابل مردم قرار گیرند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در جمع برخی از فعالان دانشجویی در مشهد سخن می گفت افزود مردم ایران معتقد و مسلمانند، اگر ما را می خواهند حکومت می کنیم و اگر نمی خواهند می رویم. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت سانسور در جامعه ما جواب نمی دهد و اگر رسانه ها آزاد باشند و مردم قانع شوند دیگر به خیابان نمی آیند. تغییر برای برابری پایگاه خبررسانی کمپین 1,000,000 امضا گزارش داد. هایده تابش فعال این کمپین در اصفهان روز شنبه بازداشت شده است. بازداشت این عضو کمپین 1,000,000 امضا در حالی صورت گرفته است که مهرنوش اعتمادی دیگر فعال کمپین در اصفهان با گذشت بیش از 2 همچنان در بازداشت به سر می‌برد و از اتهامات احتمالی او گزارشی منتشر نشده است. کمپین 1,000,000 امضا که از زمان تشکیل آن بیش از 3 می گذرد با هدف به گفته فعالان این کمپین تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به وجود آمده است. خبرگزاری کار ایران گزارش داد دادگاه جهانبخش خانجانی سخنگوی وزارت کشور در دولت خاتمی و عضو حزب کارگزاران سازندگی روز 17 آذر ماه برگزار خواهد شد. جهانبخش خانجانی معاون کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان روز 24 خرداد پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. تا کنون بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی نزدیک به جناح موسوم به اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شدند به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند. تعدادی از آنها نیز همچنان در انتظار برگزاری دادگاه هستند. و سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید وی در 3 آینده کابینه جدید خود را معرفی خواهد کرد. حامد کرزای که برای انتخاب نهایی در حال مذاکره با مشاوران، سیاستمداران و متخصصان است، برای انتخاب وزیران تکنوکرات و نه جنگ سالاران از سوی واشنگتن و دولت‌های غربی تحت فشار قرار دارد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت بحث شروع مذاکرات با طالبان میانه رو و همچنین اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد نیز در دولت جدید کرزای در جریان است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. آقای خمسه‌پور، ساعت 8 شب هم با شما وعده داریم برای خبرها. خیلی ممنون. در اینجا مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر تقدیمتان میشه که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که برای دومین هفته متوالی به موضوع صیغه یا همان ازدواج موقت می‌پردازد. هفته گذشته بحث را با میزگردی میان احمد قابل، دین‌پژوه که خود دارای درجه اجتهاد است، و فاطمه صادقی، استاد جامعه شناسی دانشگاه‌ها در تهران آغاز کردیم. میزگردی که در آن مسائل مختلفی از زبان شرکت کنندگان در آن مطرح شد. در میزگرد هفته گذشته بحث را آقای قابل که از موافقان بحث صیغه است با این استدلال آغاز کرد که
اگر به تمامی مبحث اونجوری که در متون اولیه اسلامی در خصوص شیعی اومده توجه بشه و همه زوایای اجتماعی قضیه هم خوابیده بشه و مراعات بشه، به نحوی که راهی برای سوء استفاده افراد دارای خانواده و اونهایی که ازدواج دائم کردن باقی نگذاره و این در حقیقت امکانی باشه برای نسلی که امکان ازدواج دائم ندارند، یعنی نسل جوان یا اونهایی که حتی اگر جوان هم نیستند امکانی برای ازدواج دائم ندارند، چه زن و چه مرد، اگر این برای اونها برنامه ریزی بشه و تبدیل بشه به قانون، البته خب امر مثبتی.
اما خانم صادقی که از مخالفان مطرح شدن بحث ازدواج موقت در جامعه ایران به شمار می رود، معتقد بود کسانی که در حاکمیت قرار دارند با گرفتن این موضع که صیغه می تواند معضل جوانان را حل کند، به نوعی از حل مسائل اقتصادی و مشکلات جوانان طفره می روند.
اما گروه دومی که به نظر من در قبال این مسئله موضع گرفتن، برخی از نواندیشان دینی و برخی از روشنفکران هستند که غیر دینی البته، که در واقع آقای قابل رو هم به نظر میرسه میشه در این رده طبقه بندی کرد، اینها معتقد هستن که برها راه شرعی رو خود اسلام باز کرده و صیغه یکی از اونهاست، یا مثلا در نزد بعضی از روشنفکران غیر دینی میشود این رو دید که اصلا صیغه مساوی است با آزادی جنسی و مشروع دانسته شده در اسلام هم، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد رو این رو باب بکنیم و بذاریم جوانها مسائلشون رو حل بکنن. من نسبت به این رأیافت به ویژه انتقادات خیلی جدی دارم. یکی از اونها اینه که برای فمینیست ها صیغه در واقع هیچ فرقی با و بهره کشی جنسی از زنان و روزبیگری نداره و اساسا یکی از دلایلی که زنها رو به سمت صیغه شدن میراند مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات عاطفی و روانی هست. به اعتقاد من کسانی که این رو ترویج میکنن یک نوع نگاه همه جنسی به زن دارن که متاسفانه در فقه اسلامی به ویژه در فقه شیعه برش تاکید میشه، یعنی زن موضوع تمتع و لذت هست.
خانم صادقی اضافه کرد هیچ کدام از این آقایان و حتی خانم هایی که صیغه را ترویج میکنند، نه خودشان حاضرند روابطی را که دارند برملا کنند و نه حاضرند دختران، خواهران و پسرانشان صیغه شوند یا صیغه کنند. در پاسخ خانم صادقی، آقای قابل پاسخ داد هر قانونی که شما در نظر بگیرید راههایی برای سوء استفاده دارد. اگر قرار باشد که ما به سوء استفاده ها توجه کنیم و بگوییم اصل باطل است، درست نیست.
میتونم جوامع دسته‌ای مثل ایران هیچ عنوان همین الان آمادگی اون چیزی که من دارم میگم رو برای تبدیلش نداره. من میگم اون روابط آزادی که در بین دختر و پسر وجود داره خود اون همون چیزیست که اسلام به عنوان ازدواج موقت اونو میپذیره، یعنی عملا نیاز جنسی وجود داره، افراد از راهکارهای پنهان و روابط پنهان استفاده میکنن و اونجا که چندین برابر امکان سوء استفاده وجود داره.
در ادامه بحث احمد قابل با اشاره به اینکه موضوع ازدواج موقت میتواند برابری جنسی را میان زن و مرد فراهم کند گفت که به اعتقاد برخی از علمای اسلام در ازدواج موقت حتی نیازی به ذکر کلماتی که با عنوان صیغه مطرح شده اند وجود ندارد و صرف رضایت قلبی دو طرف مشروعیت ارتباط را فراهم میکند. علاوه بر این به گفته آقای قابل برخی از علمای اسلام معتقدند که اگر در پایان زمان یک ازدواج موقت زن اطمینان داشته باشد که باردار نیست نیازی به رعایت ادران ندارد و همین امر میتواند آزادی های جنسی را برای زن در رابطه ازدواج موقت فراهم کند، امکانی که در ازدواج دائم وجود ندارد. اما فاطمه صادقی از منظری دیگر به این استدلال های آقای قابل پاسخ داد.
و شما هم به این پرسش من پاسخ ندادید که شأن اجتماعی زنان در این مسئله چی میشه با توجه به اینکه کسانی که به این مسئله رو میکنن، یعنی خانم هایی که در واقع مجبور میشن به ازدواج موقت رو بیارن، عمدتا به دلیل مشکلات اقتصادی است در وهله نخست و دلیل دیگرش هم به خاطر مسائل ناشی از عاطفی و مسائل دیگه مثلا بدون پشتوانه بودن.
اما در بخش دوم میزگرد پیرامون صیغه با احمد قابل آغاز میکنیم، آنجا که به این پرسش خانم صادقی پاسخ میدهد که مخاطب تجویز ازدواج موقت چه کسانی هستند.
یکی از مخاطبها همین جامعه ایست که دچار یک همچین تصور غلطی شده که اگر جوانی حالش دختر چه پسر بنا به دلایلی نتونستند ازدواج دائم داشته باشند، اینها که نیاز جنسی که خدا در وجودشون قرار داده این که نباید سرکوب بشه، که سرکوب شدن نیاز جنسی مثل سرکوب شدن گرسنگی تشنگی عملا به جایی نمیرسه و سر به شورش در میاره. فساد اخلاقی ممکنه ایجاد بکنه، خانواده های مستقر رو میتونه نابود بکنه. یعنی الان نزدیک 18 میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته ای که داریم، حالا بنا به مشکلات اقتصادی یا هر چیزی که شما اسمشو بخواید بذارید، اینها اصل نیاز جنسیشون رو دارن ترکوب میکنن. یه بخش خیلی کمیشون هستن که متاسفانه با روابط پنهانی سعی میکنن که مثلا فرض کنید که مشکل خودشون رو حل کنن. ایشون اشاره کردن که در ادامه اون روایت از امام صادق سوال میشه که آیا شما خودتون مثلا حاضرید با دخترتون یا مثلا فرض کنید که با خواهرتون کسی ازدواج موقت داشته باشه. اولا این راجع به امام صادق نیست، اصل سوال راجع به مؤمن الطاق که یکی از اصحاب به نام امام هست. اتفاقا این سوال رو از من پرسیدن بعد از همون ماجرا. من گفتم بعد من اگر دخترم در شرایطی باشه که واقعا امکانی برای ازدواج دائم نداشته باشه، من حق ندارم جلوی او رو بگیرم اگر او بخواد از راهکار ازدواج موقت استفاده بکنه. این یک منطقه، یک عقلانیتی پشتشه. بخدا هر چقدر من خوشم نیاد در جامعه بسته ممکنه تحقیر بشم، ولی همون چیزی که در دنیای غرب هست، پدر و مادرها راحت با مشکلی، یعنی با قضیه‌ای به نام دوست پسر و دوست دختر و اینها کنار اومدن. چرا خانم صادق اونجاها رو نقد نمی‌کنن؟ چرا؟ چون جامعه اونجا آماده شده. خب فقه میتونه مخاطبش همین جامعه‌ای باشه که آماده نیست. منم قبول دارم که فقها اشتباهاتی دارن، اما عرض کردم که فقه رو وقتی میخواد کسی نقد بکنه باید استدلال داشته باشه. لا اگر بنا باشه خدای نخواسته نقد غیر علمی بکنم، که در حقیقت خودم ارزش اعتبار نقد خودم رو پایین آوردم. من نگفتم که بعد مانع شد از اینکه امثال خانم صادقی بیان انتقاد کنن به فقه و فقها، نه اتفاقا باید، من مدعی هستم که اینها باید بیان و انتقاد کنن، اما میگم وقتی میخوان انتقاد کنن باید یک جوری انتقاد نکنن که فردا اون آقا در بیاد و یک جوری جواب بده که حتی حیثیت منتقد رو بکنه.
فاطمه صادقی استاد جامعه شناسی در ادامه میزگرد به موضوعات دیگری میپردازد.
شما میفرمایید که ازدواج موقت طریقی است که زنان رو به آزادی میرسونه. در جامعه ای که زنان از حقوق اولیه خودشون بی بهره هستن، کسی که در ازدواج موقت حامله بشه، فرزندش با اینکه از نظر شرعی دارای حق و میراث هست، اما به لحاظ اجتماعی هرگز این آدم پذیرفته شده نیست. به یک معنا شأن زنی که در این ازدواج قرار میگیره به همین ترتیب. من خدمتتون عرض کردم مسئله بر سر تمتع، نگاه وجود، نگاه همه جنسی بزن، و تا زمانی که این نگاه همه جنسی بزن وجود داره، شما با هر رویه‌ای که بخواد از این مسئله حمایت بکنید، این مسئله از نظر اخلاقی دچار مشکل هست. شما نمیتوانید از این واقعیت طفره بروید که در ازدواج موقت روابط قدرت نابرابر میان زن و مرد شکل میگیره، که یکی از اونها در واقع خودش رو بایستی تسلیم بکنه و سرسپرده بکنه به میل دیگری. و اساسا من از همینجا با این مسئله مشکل دارم. من فکر میکنم که آقای قابل به این مسئله هرگز اشاره نکردن و پاسخ من رو ندادن. مسئله دیگه هم که بی پاسخ مون در واقع اینه که مخاطب این گفتار چه کسانی هستن. ببینید آقای قابل، بیایید این رو اذعان کنیم که به خاطر سیاست‌های نادرستی که در 30 سال انقلاب از رهگذر کوبیدن چماق شریعت بر جوانان عاید شده، گریز از فقه و فقاهت، حالا حتی نگیم اسلام، در بین جوانان بوده. بنابراین تجویز یک نوع نگاه فقهی با این توجیه که صیغه و ازدواج موقت در شرع جایز دانسته شده، مخاطبش اون گروه نیستن و مشکلات اون گروه از جوانان رو به این وسیله ما نمیتونیم در واقع مرتفع کنیم. آنچه که پیش میاد همون مفسده‌ای هستش که جناب علی هم بهش اشاره کردید، یعنی توجیهی برای کسانی که در واقع از این موضوع به نحو احسن سوء استفاده میکنن، واسه شهوترانی، واسه سوء استفاده جنسی، واسه تمتع جنسی، که نمونهش رو در بیانات آقای علی مطهری نماینده مجلس ما دیدیم که میاد در بین دختران مدارس هم تجویز میکنه صیغه رو. آخه واقعا سورئالیست این نگاه، یعنی یه جور با واقعیت‌های جامعه ما نمیخونه. دختری که نمیتونه حتی از ازدواج به قول شما دائم به راحتی بیاد بیرون، چجوری میتونه تبعات ناشی از یک رابطه بی سامان و بدون حقوق مشخص و متعارف رو در واقع تحمل بکنه؟ این آسیب‌های روانی که بسیاری از زنانی که در صیغه متحمل شدن رو شما برید جستجو بکنید. من چون در این مورد تحقیق کردم دارم اینو خدمتتون عرض می‌کنم. چطور شما خواسته و مطالبه گروه کثیری از آدم‌ها رو نادیده می‌گیرید با این توجیه که در شرع این مسئله جایز دانسته شده، و بعدم به این سوال جواب نمی‌دید که مخاطب این سیاست، مخاطب این تجویز چه کسانی هستند؟ من تصور میکنم که ایشون به دو تا سوال و پرسش اصلی من هنوز پاسخ ندادن و من به همینجا بسنده میکنم.
و در پاسخ خانم صادقی، آقای قابل صیغه را مهمترین حربه برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به فضای خصوصی زندگی افراد میداند و این چنین پاسخ میدهد.
این که ایشون میفرمان که مثلا فرزون جوان ها منتظر فقه نمیشن بسیار خوب، اما میدونید که جوان هایی که منتظر فقه نمیشن اگر فقه قبلش نیاد راهکارهایی رو نبنده، دستگاه‌های قضایی رو نبنده، فردا کوچکترین رابطه دختر و پسر رو اینها عنوانشون میذارن روابط نامشروع و اونها رو مجازات میکنن. این که میفهمم که در مسئله سیره اعتبار و شخصیت زن زیر سوال میره، من واقعا متعجبم. ببینید حتی در همین شرایط سختی که با فقه رایج ما در خصوص ازدواج دائم داریم، زن هست که طبق همین فقه رایج همه کاری ازدواجه، منتها باید حواسش رو اونجا جمع کنه. هر زنی این رو میدونه، میدونه وقتی که آمد عقد دائم رو قبول کرد، او میتونه هر شرطی رو بگذاره. این باید بدونه همینجا باید شرایطش رو درست بگذاره، و الا یه محرومیت دائمی برای زن هست. میدونید با این مبنایی که الان فقهای ما دارن، خب مرد خیلی دستش بازتره و راحت تره، یعنی حتی بعد از عقد هم دستش بازتره، و زن در حقیقت خودش داره با دست خودش رو محروم میکنه. آدمی که میخواد خودش رو محروم کنه باید مواظب باشه این رو به ثمن بخش خودش رو محروم نکنه از حقوق انسانی خودش. خب در عقد موقت هم همین جوری است، یعنی ما یک جوری ایشون صحبت میکنه که انگار زن دست و پا بسته و زورکی میخواد بیاد بره سراغ این ماجرا. نه، بعدم که این که میگن زنها فقط مشکلات اقتصادی یا عاطفی ممکنه اونها رو به اینجا بکشونه، من قبول ندارم این مسئله رو. واقعیت هم غیر از اینه، یعنی اگر اونها هست که هست، یک بخش عمدش هم نیاز جنسیشونه. ما گاهی اساسا فراموش میکنیم که در روابط زن و مرد، حالا چه ازدواج دائمش، چه ازدواج موقتش، چه اون چه که در دنیای قبل روابط قبل از ازدواج هست، همه اینها یک بخشش لذت زن و مردی است. تمتع طرفینی، تمتع یک سویه که ما نداریم، که مرد از خودش بهره نمیبره، زن هم که از خودش بهره نمیبره، این دوتا از هم بهره میبرن. در حقیقت این یک تمتع دو جانبه است. حتی اگر برای مشکل اقتصادیش هم باشه، این حق رو ما باید به او بدیم که او بتونه مشکل اقتصادی خودش رو حل کنه، ولو با پناه بردن به یک مردی که مثلا میتونه او رو سرپرستی اقتصادی کنه. ما که نمیتونیم او رو محروم کنیم، حالا چون ما طرفدار حقوق دیگرش هستیم، بخوام بگیم اینجا فعلا از این حقت خود استفاده نکن تا ما فرصتی پیدا کنیم حقوق دیگر تو رو اول بگیریم تا شخصیت انسانی تو رو مثلا به جا بکنیم. حالا اینجا که میتونه شخصیت خودش رو حفظ بکنه، چرا نباید استفاده کنه؟ شما هم زحمت بکشید بقیه حقوق انسانی او رو هم تلاش کنید به دست بیارید. این که میگن بچه مثلا فرسونی که ارث میبره اما نگاه دیگری به او هست، خب این نگاه ها برمیگرده به نگاه بدی که ما در جامعه داریم. اینا به نظرم میاد که مشکلاتی خود جامعه با دست خودش برای خودش ایجاد کرده و برخلاف اسلام هم هست. بله، حقیقت ماجرا اینه، به زن ظلم شده، و احکام اسلام هم اونجوری که من برداشت میکنم از متن اسلام به صورت تمام و کمال حقوق زن رو و همچنین حقوق بردگان رو استیفا نکرده. من اینها رو در جاهای مختلف هم نوشتم، هم بحث کردم.
در پایان میزیادی که بیش از 40 دقیقه به طول انجامیده است، نوبت صحبت به خانم صادقی میرسد که وی در خاتمه بحث این مسائل را مطرح میکند.
برمیگردم به این مسئله که فرمایشات آقای قابل به اعتقاد من همه در یک فضای کاملا انتزاعی و فرضی در واقع می شود اونها رو در نظر گرفت و در اون فضا خیلی هم جذاب هستن. متاسفانه در واقعیتی که ما در جامعه ایران داریم و درش زندگی میکنیم و چالش های هر روزه زندگی زنان، من احساس میکنم که ما باید نگاهمون رو واقعی تر بکنیم. من اینو در صحبت های آقای قابل حس نکردم، ایشون همواره ارجاع میدن به چیزی که باید باشد، اما آن چیزی که اکنون هست در واقع چیز دیگه‌ایه. من به هیچ وجه مخالف این نیستم که زنها بایستی حقوق جنسی داشته باشن و مسائل دیگه، اما من صحبتم این بود که زمانی که حقوق اولیه انسانی برای زنان نه در قانون و نه در شرع فقهی اکنون ما پیش بینی شده، زمینه هایی رو فراهم کردن به این اعتبار که آزادی جنسی زنان در سیغه فراهم میشه، از نظر من در واقع به مثال میزنم به این میمونه که شما بگید که قرارداد بردهداری به خودی خود چیز بدی نیست، ولی برده میتواند چانه بزند در سر حقوق خودش و به گونه عمل کند که برده نباشد. ببینید آقای قابل، تا زمانی که مناسبات استثماری و استعماری وجود داره که باعث میشود اون برده وارد اون روابط بشود، هیچ نوع قرارداد بردهداری که یک نفر خودش رو تسلیم یک ارباب بکنه و ارباب از کارش بهره کشی بکنه نمیتواند قرارداد سالمی باشد. من صحبتم اینه، شما اول بایستی پشتوانه های اون قرارداد سالم بین دوتا انسان برابر رو ابتدا به ساکن فراهم بکنید، بعد بگید که اگر کسی خواد خودش رو برده بکنه خب بیاد بره برده بکنه، اونو دیگه نمیشه جلوش گرفت. اما تا زمانی که اون مناسبات و اون زیربناهای اولیه شکل نگرفتن، اینکه ما بر اون قرارداد بردهداری اصرار بورزیم نه تنها اشتباه فقهاست بلکه اشتباه حکومت و بیش از ما اشتباه ماهاست که بخوایم به این مناسبات دامن بزنیم و اونها رو ترویج بکنیم، حالا با هر نوع توجیهی که میخواد باشه. من احساس میکنم تا زمانی که اون مناسبات برقرار نشده باشه، بحث صیغه و ازدواج موقت در واقع دامن زدن به برده شدن هرچی بیشتر زنان و استثمار اونها هستش. از شما متشکرم و از آقای قابل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ازدواج موقت، چه موافق آن باشیم و چه مخالف، موضوعی است به قدمت تاریخ اسلام، موضوعی که در سالهای اخیر نیز به بحثی روزمره در میان مردم و مسئولان بدل شده است و موافقان و مخالفان بسیاری را به میدان کشیده است. در هفته‌های اخیر این بحث بار دیگر به بحث روزمره مسئولان سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده. از سوی مقامات انتظامی کشور، ورود به ازدواج موقت را راهی برای کاهش آمار تجاوز به عنف می‌دانند و گروهی دیگر از مسئولان معتقدند که ازدواج موقت پوشاندن شرعی روابط نامشروعی است که در جامعه فراگیر شده است. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال حقوق زنان در ایران، اما معتقد است برای ورود به مبحث ازدواج موقت ابتدا باید پیش فرض‌هایی را برای آن در نظر گرفت.
رابطه خصوصی زن و مرد، اگر زن و مرد شهروند محق قلم داد بشن در نگرش حاکمیت، به خود اونها مربوط میشه. اینکه رابطه دختر و پسر پذیرفته بشه در جامعه ایران اساساً چیزی هست که همطور که میبینین مانند بسیاری دیگه از رفتارها خیلی جلوتر از نگرش مسئولینی هستش که در حوزه امور جوانان یا سایر اقشار اجتماعی در ایران فعالیت میکنن. اما اینکه این رفتار در واقع جنسی جوانان به عنوان یک مسئله سیاسی در ایران قلم داد بشه، وزیر و وکیل بخوان درباره جوانان و روابط جنسی اونها تصمیم بگیرن و قانون بگذرونن، به نظر من یک پیش نیازهایی لازم داره که باید توجه مسئولین رو به اونها جلب کنیم.
سختگیری های مذهبی و جنسی در ایران تا آنجا پیش رفته است که مسئولان برنامه ریزی برای جوانان طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن دختران و پسران حتی در کلاس های دانشگاه نیز از یکدیگر جدا باشند تا مبادا که این همنشینی باعث افزایش فساد جوانان شود. نکته جالب اما اینجاست که همین مسئولان در حال سامان دادن تشکلی در دانشگاه ها هستند که با ارائه امکاناتی روند ازدواج میان دانشجویان را تسهیل می کند. این تناقض در حالی شکل می گیرد که به گفته خانم مرتضی لنگرودی فضاهای دانشگاه ها در ایران اساساً فضایی جنسی نیست.
اول باید قبل از اینکه این تفکیکات یا این نهادها تحقق بگیره توی دانشگاه باید ثابت کنند مسئولین امور جوانان آیا فساد و فحشا و ناهنجاری ها و بی‌بندوباری جنسی در دانشگاه آمار بالاتری نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داره؟ آنگاه بگویند که ما دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه به فکر مسائل جنسی جوان‌ها به این معنا باشیم. بله، جوان‌ها روابط انسانی پذیرفته شده‌ای رو طالب هستند که اونها رو در واقع بر حاکمیت و مسئولین تحمیل کردن. منتها مسئولین خب طبیعی است که از زاویه نگرش و فرهنگ خودشون به مسئله نگاه میکنن. بیقه یا ازدواج موقت یک مسئله هستش که از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. یه نگرش حاکم سنتی هستش که بیقه رو برای مردان همسردار میپذیره و اساسا یادمه چند سال پیش که طرح عفاف دولت داده بود یا حتی دو سال پیش که وزیر کشور روی صیغه تاکید میکرد، بحثشون این بود که مردانی که میرن سفر چون از همسرشون دورن بهتره که اونجا به مضیقه نیفتن یا دچار فساد نشن. خب به نظر من این نگرش به صیغه یک نگرش منسوخ و مطرودی هستش که هیچ تناسبی با وضعیت زن و مرد مدرن و اخلاق مدار امروز جامعه ایران نداره. یعنی یک نگرش زنانه و جدید به مسئله صیغه به نظر من این هستش که ما بگوییم صیغه به عنوان یک ازدواج آزاد از بسیاری از قید و بندهایی که در ازدواج دائم وجود داره رهاست. خواستای بسیار مشخص و روشنی داره. خب بخواهید از این برای قاعده مدار کردن روابط جنسی و اخلاق مدار کردن روابط جنسی زن و مرد آزاد و جوان استفاده کنیم، به نظر من یکی از بهترین انواع اشکال ازدواج هست، چون روی مدت معینی، روی ویژگی‌های معینی، روی نیازهای معینی قبلا صحبت میشه، انتظارات کاملا از هم روشنه.
بسیاری از کارشناسان مسائل زنان معتقدند که صیغه یا ازدواج موقت بهترین راه حل برای از بین بردن تابوی پرده بکارت در ایران است. در کشوری که هنوز داشتن پرده بکارت در شب اول ازدواج میتواند سرنوشت آینده آن خانواده تازه شکل گرفته را تعیین کند، در کشوری که بنابر تحقیقات بدون اعتبار بالاترین آمار عمل جراحی ترمیم پرده بکارت را دارد، آیا میتوان ازدواج موقت را راه حلی برای معضل رابطه میان دختر و پسر دانست؟ مرزی منتازی لنگرودی پاسخ می دهد.
اگر بپذیریم که رابطه آزاد دختر و پسر زیاد شده، آنقدر زیاد شده که مسئولین به فکر چاره افتادن، آنگاه باید بپذیریم که مسئله بکارت پیشا پیش حل شده و چون حل شده برای اینکه دیگه بیشتر از این در واقع تبعاتش دامن جامعه رو نگیره، اصرار بر این هستش که این قانون مدار بشه و قاعده مند بشه. به نظر من قاعده مند شدن و قانون مدار کردنش به نفع دختراست، به دلیل اینکه اولا شریک جنسی او رو روشن و مشخص میکنه، اگر بچه ایجاد شد اون بچه صاحب پدر هست و پدر و مادر هر دوتا نمیتونن از مسئولیتاش فرار کنن. بعد از یک مدتی رسمیت و مشروعیتی میابه که اون برچسب‌های ناچسبی رو که معمولا به دختران زده میشه، اگر دختران تمایل داشته باشن که نیازهای جنسیشون رو ارضا کنن، به عنوان دختران شهوتران یا هوسران تلقی میشن، این برچسب و لیبل هم از روی این دخترها برداشته میشه. از این نظر من موافقم، ولی ترجیحم و پیشنهادم این هستش اگر جامعه دچار بحران‌های متعدد نشه، به طور طبیعی سن ازدواج پایین میاد، اگر پسران و دختران بتوانند شغل داشته باشند و از امنیت شغلی داشته باشند. جامعه ایران جامعه اخلاق مدار و مذهبی، تمایلش بیشتر برای این که در چارچوب‌ها و قواعدی که اخلاق برش حکم می‌کنه قرار بگیره. درسته که یک فراوانی احساس میشه ولی بسیار زیر پوستی و زیر جلیست. مردان ایرانی دوست ندارن بگویند ما چند همسر داریم یا صیغه کردیم و زنانی که صیغه رو هستن دوست ندارن به این بدچسب شناخته بشن. این نشون میده که این جامعه دوست داره که قاعده مند و اخلاق مدار زندگی کنه. اگر اجازه بدن، اگر در واقع 25% یا 15% از قدرتمندان و ثروتمندان جامعه حق 85% دیگر رو نخورن.
بحث صیغه دنبال دارتر از آن است که بتوان در 40 دقیقه به نتیجه مشخصی در مورد آن رسید. در طول برنامه هفته گذشته هم اظهار نظرهای متعددی از شما شنوندگان عزیز داشتیم که در برنامه بعد با آنها خواهیم پرداخت. تا برنامه بعدی یک هفته فرصت دارید تا موافقت یا مخالفت خود را با موضوع صیغه در میان جوانان ایران با این شماره تلفن در میان بگذارید: 2420-2212-4113. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
البته به آگاهی هواداران برنامه صدای دیگر میرسونیم که این برنامه یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر مهمترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور خواهید شنید.